ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای تقدیم می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات طالبان در هرات ادعا می کنند که 6 عضو گروه دولت اسلامی داعش را در این ولایت کشتند و گفته قماندانی امنیه طالبان در این ولایت شب گذشته قوای آنها در منطقه رباط کابلی بر یک خانه عملیات انجام دادند که 6 نفر به شمول یک زن در این عملیات کشته شدند. یک تن از سربازان طالبان هم زخمی شده است. این خبر از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. به گفته طالبان در جریان عملیات 3 میل کلاشنیکوف، 5 تفنگچه، 1 دوربین و 15 تلفن موبایل به دست آمده است. طالبان دو استاد پوهنتون کابل را در بدل ضمانت از بند رها کردند. بر اساس گزارش ها اسماعیل مشعل و اسماعیل رحمانی دیروز آزاد شدند. آقای مشعل در کابل برای دخترانی که از رفتن به مکتب من شدند کتاب ها را به صورت رایگان توزیع می کرد و به این ترتیب اعتراضش را در محدودیت طالبان بر آموزش بانوان آشکار می ساخت. او ماه گذشته از سوی نیروهای امنیتی طالبان بازداشت شده بود. اسماعیل رحمانی استاد دیگر پوهنتون نزدیک به 2 هفته پیش از سوی طالبان بازداشت شد. او متهم شده بود که بر ضد طالبان در رسانه های نوشتاری مطلب نشر کرده است. صدر اعظم جرمنی در آستانه روز جهانی زنان خشونت علیه زنان در ایران و افغانستان را محکوم کرد. اولاف شولز گفت زنانی که در این دو کشور برای حقوق خود می ایستند با شدت سرکوب می شوند و افزود همه کسانی که در این کشورها برای آزادی و عدالت ایستاده می شوند حتی زندگیشان با خطر روبرو می شود. صدر اعظم آلمان در ویدیو پیام روز شنبه خود گفت که این روش ها نابخشودنی است. اولاف شولز گفت که جرمنی در کنار آنهایی که برای حقوق بشر و حقوق زنان مبارزه می کنند قرار دارد. و رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی امروز یک بار دیگر مقامات ایران را ترغیب نمود که در مورد یورانیم پیدا شده همکاری کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا در ایران گزارش داد که آقای گروسی امروز باز هم با رئیس سازمان اتمی ایران محمد اسلامی ملاقات کرد. گروسی در حال به ایران سفر کرده که خبرگزاری رویترز از پیدا شدن یورانیم غنی شده 83.7% در نزدیکی مرکز اتمی فردوی ایران خبر داده است. این درجه یورانیم غنی شده برای ساختن بم اتمی بسیار نزدیک می باشد. پایان اخبار. پنج و 33 دقیقه عصر با وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امریکا میگوید در مورد وضعیت زندگی افغان های مقیم پاکستان با مقامات این کشور گفتگو میکند.
پاکستان میگه که امروشان کار نگی، اما او ایچ در قصه ای گب نیسته، هر شو حضیت میتونه نا وقت شو میه خانه افغانه رو تلاش می، فقط غم کیسه را بخوره که از اینجا ما بیرون شویم.
درخواست مردم برای بازسازی چمن حضوری کابل.
همه روز در بعد از تایم پیشین میایم چمن حضوری و اینجا فوتبال بازی میکنیم، ولی متاسفانه که وضعیت چمن حضوری خوب نیست.
گزارش از مشکلات سلمان‌ها در فرا نیز داریم. انکشافات اخیر جنگ در اوکراین را هم دنبال می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید در مورد وضعیت زندگی افغان‌های مقیم پاکستان با مقام‌های این کشور صحبت می‌کنند. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، روز گذشته در یک نشست خبری گفت به شمول پاکستان از همه کشورها می‌خواهند که با افغان‌ها با توجه به اصول جهانی مهاجرت برخورد کرده و از اذیت و آزار این پناهجویان دست بردارند. اما پناهجویان افغان در پاکستان که کیس‌های P1, P2 و SIV دارند از حکومت آمریکا می‌خواهند که سرنوشتشان را معلوم کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از اینکه وزارت خارجه آمریکا گفت که در مورد برخورد نامناسب با افغان‌های مقیم پاکستان با جانب پاکستانی گفتگو می‌کند، شماری از پناهجویان افغان که هم‌اکنون منتظر رفتن به آمریکا در پاکستان به سر می‌برند، از ایالات متحده می‌خواهند که به جای این گونه اظهارات برای دریافت رای حل اساسی مشکلاتشان اقدام کرده و سرنوشتشان را روشن سازد. نرگس عزیزی شهاب که کیس SIV پناهجویی را دارد و بیش از یک سال است که در پاکستان زندگی می کند، می گوید که با گذشت هر روز مشکلش در این کشور بیشتر شده می رود. او از حکومت امریکا می خواهد که سرنوشت او و دیگر پناهجویان افغان را معلوم کند.
برای حکومت پاکستان میگه که امروشان کار نگی، اما او ایچ در قصه گپ نیسته. هر شب حضیت میکنه، نوخت شب میه خانه افغانه رو تلاش میه، فقط غم کیسه رو بخوره که از اینجا ما بیرون شویم. یک سال از آمدنم شد، یک سال و چند ماه که ما میرم در یونیتیار، برای ما میگه منتظر زنگ باش. فقط افغانه زیر پا شده میره، جنجال برشان جور میشه، دیگه هیچ چیزی هم نیست.
نیت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز گذشته در یک نشست خبری در مورد برخورد نامناسب با پناهجویان مقیم کشور پاکستان گفت آنها در این مورد با جانب پاکستان صحبت می کنند و به شمول پاکستان از تمام کشورها می خواهند که با افغانها مطابق با اصول جهانی مهاجرت برخورد کنند و از اذیت و آزار این پناهجویان دست بردارند. بیشتر افغانها در سالهای اخیر به خاطر تعقیب کیسهای پناهجوییشان به خاطر رفتن به امریکا و اروپا به پاکستان رفتند. آنان از حکومت پاکستان شکایت دارند که به بهانه های مختلف برای آنها مشکل ایجاد می کند. یک خبرنگار افغان که نخواست نامش به دلیل مشکلات امنیتی در گزارش ذکر کنیم میگوید که از یک سال به این طرف در پاکستان زندگی میکند و در انتظار این است که به عنوان پناهجو از سوی ایالات متحده امریکا پذیرفته شود، اما با گفته او هنوز هم برایش پاسخ داده نشده است. این خبرنگار نیز از حکومت ایالات متحده امریکا میخواهد که سرنوشت پناهجویان افغان در پاکستان را معلوم کند.
چی وقت منگر بیزه یا گلو زمانی که ما را از کشور ما بیجا کرده است، حالا باید غم ما را هم بخورد. سرنوشت ما باید معلوم شود، به خاطر که اولادهای ما از آموزش محروم شدند. زندگی و سرنوشت ما نامعلوم است. کسانی اینجا هستند که 2 یا 3 خانواده در یک اتاق زندگی می کنند. این تا چه وقت این گونه باشد؟ آنها باید سرنوشت ما را یک طرفه کنند یا برای ما بگویند که نمیخواهیمتان.
منازه کاکر وکیل مدافع افغانها در پاکستان روز گذشته به رادیو آزادی گفت که پلیس پاکستان حتی افغانهایی را هم اذیت میکند که با اسناد قانونی داخل این کشور شدند. خانم کاکر پیش از این در مورد صدها زندانی افغان در زندان کراچی هم گفته بود که به دلیل نداشتن اسناد قانونی در وضعیت بد قرار دارند. با گفته ایوای آنها به تداوی عاجل نیاز دارند، زیرا تا حال 4 تنشان در زندان جان باختند.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت خارجه امریکا میگوید در مورد وضعیت زندگی افغانهای مقیم پاکستان با مقامهای این کشور صحبت میکنند. افغانهای مهاجر در پاکستان از آنچه روش نادرست میخوانند شکایت دارند. میرویس زازایی خبرنگار افغان مقیم پاکستان را با خود در خط تلفن داریم. زازایی صاحب، مشکلات عمده پناهجویان افغان در پاکستان کدامند و چه اسناد آنها روی دست دارند؟
سلام، وقت شما بخیر.
و علیکم سلام.
امیدوارم خوب باشین و سلام به شنوندگان عزیز. تشکر. مشکلات افغان‌ها آنچنانی که بر شما و به تمام جهانیان معلوم است، در پاکستان در 16 الی 18 ماه اخیر بعد از سقوط با بسیار مشکلات متعدد روبرو هستند. اساسی ترین مشکل پناهجویان افغان در پاکستان که اکثرا موارد کیس با کشورهای مختلف را دارن و در اینجام مشمول خبرنگارای افغان در پاکستان، اساسی‌ترین مشکل اقتصادی است که مشکل اقتصادی باز خود باعث ایجاد مشکلات روحی روانی و ای که مریضی در هر خانواده پیش می آید و رسیدگی نمیشه. این از اساسی‌ترین مشکلات است که دامنگیر مهاجرین و خبرنگاران افغان در پاکستان است. علاوه از این، یونیسیار با پرونده های مهاجرین افغان و خبرنگاران آنچنانی که باید رسیدگی شود رسیدگی نمی کنند و حتی انترویوی های اول و راجستریشن اول ماها طول می کشه تا ای که به اینا زنگ بیاید و انترویوی اول امرای یونیسیار سرد شود. اکثرا شماره اینجا در پاکستان بعد از 2 ماه بلاک میشه، کار نمیده. خب مشکلات بسیار زیاد است. و
کدام شماره بلاک میشه؟ شماره های کیس یا
نه؟ خیر، همین شماره هایی که در پاکستان افغان ها به دست میارن از روی ویزا و پاسپورت خود.
خب
این 2 ماه اکثرا وقت داره.
ما میخواستم بفهمم که روی کدام اسناد اونجا زندگی میکنن، کدام سند برشان میتن اقامه کوتاه مدت که اونجا زندگی کنن و به آزار و اذیت پلیس روبرو نشون، بازداشت نشون، حیثیت قانونی داشته باشن؟
نه خیر، امی از توزیع اسناد از سال 2000، از سال از ماه جنوری 2022 تا به امیال با اصطلاح وقتاً ما تا به امر ثانی است و توزیع متوقف و امو اسناد اسایلم سیکر سرتیفیکیت که باید توزیع شود بدبختانه متوقف است، توزیع نشده و در پهلوی از این ویزای تمام اکثریت که ویزا و پاسپورت دارن آمدن ویزا و پاسپورت هم اکسپایر شده و او هم به بسیار دشواری تمدید میشه و اگر پول داده نشه او تمدید هم نمیشه.
یه کلان مشکل است، گشت و گذار و به بانک رفتن، خرید و فروش، این چیز کده نمیتونن یا چطور؟
دقیقا خصوصا او اده از مهاجرین افغان که و او اده از خبرنگارایی که بسیار با قوانین و با گشت و گذار و در کل با این شهر و بازار آشنایی ندارن و بعد از سقوط و به می شکل می سلسله آمدن جریان داره بلد نیستن و پلیس ها با بهانه‌های مختلف از اینا پیسه می گیرن.
و در مورد کرایه مسکن چطور؟ اگر کسی اسناد نداشته باشه آسان است که یک جای را کرایه کنه، یک سرپناه داشته باشه؟
دقیقا، خب کرایه مسکن قسمی است که در شروع که میان وقتی در شروع فامیلا میان یک جای را کرا میگیرن پاسپورت یا ویزا تاریخ می داشته باشن، بعدن خانواده هم قدر کسایی که خانه خود به کرایه میتن این موضوع را بسیار جدی تحقیل نمی کنن، همکاری میکنن حداقل. اما مشکل اساسی است که در بیرون گشت و گذار بازار بسیار هم تو با ترس و لرز است.
سوال اخیر ما آیا سازمان های غیر دولتی مؤسسات امدادرسان در این قسمت همکاری کرده یا نکرده؟ اونجا در جریان هستن؟
نه خیر، ما نمیفهمم که اصلا این مؤسسات امدادرسان با کیا در تماس هستن و مرجع اصلی اینا کی هستن که بالاخره باز به امداد و کمک از اینا به مهاجرین افغان برسه. و دوم دیگه ای که اکثریت مهاجرین
کمیسیون حقوق بشر پاکستان است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان است زوزه صاحب.
اما ما در تماس بودیم، با چندین نهاد در تماس بودیم، اما تا امروز هیچ نهادی کمک نکرده که به افغانا حداقل یک مقدار کمک یا یک مقدار کمک های غذایی را بدست بیاریم. در پلوی از این که اکثریت افغانا در اینجا کسای SIV P1 P2 داره که بسیار مشکل ساز شده، اما تا اکثرا میگوین که اگر در افغانستان کشته میشیم لطکوب میشیم ما امورا به خود قبول داریم، اما اینجا دیگه زندگی کردن و گذاره بسیار سخت است.
تشکر. شنوندگان عزیز، میرویس زازایی خبرنگار افغان مقیم پاکستان درباره زندگی وضعیت زندگی مهاجران افغان در این کشور معلومات داد. وزارت خارجه آمریکا گفته که در مورد وضعیت زندگی افغانهای مهاجر با مقامات در اسلام آباد گفتگو میکند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شما را از باشندگان شهر کابل خواهان بازسازی و احیای مجدد چمن حضوری کابل از سوی حکومت طالبان شدند. آنها میگویند این چمن که یکی از محلات تفریحی و ورزشی مناسب در گذشته بوده، اما حالا به خرابه مبدل شده. ولی کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید برای بازسازی چمن حضوری برنامه و پلان جامع را روی دست دارد که در همکاری با سکتور خصوصی عملی می شود. از چمن حضوری به عنوان بزرگترین ساحه ورزشی کابل یاد می شود که از ده ها سال به این سو برای رسم گذشت نظامی، برنامه های تفریحی، تمرین ها و مسابقات مختلف ورزشی استفاده می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
خاک زیاد است، اصلا سبزه ندارد، وقتا که غیر سی است.
زهای که 22 سال سن دارد و در نزدیکی چمند حضوری زندگی میکند، میگوید که همه روزه برای تمرین بازی های مختلف ورزشی با چمند حضوری میرود. اما او از وضعیت بد چمند حضوری شکایت میکند و میگوید حالا این چمند برای تمرینات ورزشی و تفریح و ساعتگیری یک محل مناسب نیست.
بعد از تایم پیشین میایم چمن حضوری و اینجا فوتبال بازی میکنیم، ولی متاسفانه که وضعیت چمن حضوری هیچ خوب نیست. در زمانی که طالبان روی کار آمدن هیچ توجهی به چمن حضوری صورت نگرفته.
عبدالله هادم میری یکی از ورزشکاران معلول که چمن حضوری را یک مکان مناسب برای تمرینات ورزشی معلولین عنوان میکند، از حکومت طالبان میخواد تا به بازسازی و احیای مجدد آن اقدام کند.
دولت بسیار کلان است برای ورزشکاران، اما تقاضای ما از کمیته ملی المپیکی است که یک اقدام بکنند به خاطر بازسازی از تا یک زمینه خوبی برای رشد ورزشکاران اینجا مهیا میشه.
حاجی نورالله یکی از مسافران و باشندگان قدیم شهر کابل که به گفته خودش 67 سال سن دارد، از چگونگی استفاده و اهمیت چمند حضوری در دهه‌های گذشته حکایت میکند.
عین از دوران ظاهرخان شیاد ما میایک مونوس جوان جوان بچا بودیم که چمن جشن ها میشد، بچه ها فوتبال میکردن، ساتیری میکردن. چمن سابق چمن حضوری نام داشت.
او نیز خواهان توجه حکومت طالبان در قسمت بازسازی این چمن شده و تاکید میکند که این یک محل تاریخی است و باید خوب حفاظت شود. در این حال کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که برای بازسازی و احیای مجدد چمن حضوری برنامه و طرحی را روی دست دارند. عطل مشوانه رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در مورد برادی آزادی گفت:
صحه چمن حضوری با آمدن امارت اسلامی یک کمیسیون برش جور شد، ادارات مختلف پلان‌های خود را به کمیسیون تسلیم کرد. باز پلان ما از طرف کمیسیون تایید شد، البته تا هنوز برای ما رسما تسلیم نشده، بعضی کارهای رسمی از آن مانده. وقتی که همین کارا بخیر تکمیل شود، ما مطابق همون پلان کارهای خود را شروع میکنیم.
او افزود که مطابق به پلان در نظر است تا در چمن حضوری با در نظر داشته بودجه کمیته المپیک کارهای ابتدایی آغاز گردد و بعدا به سکتور خصوصی واگذار شود تا در آن جمنازیم ها و کلاب های ورزشی ساخته شود. آقای مشوانه گفت که در نظام جمهوریت زمین چمن حضوری مدت 18 سال ملکیت شاروالی کابل بوده و در مدت 2 سال اخیر به اداره عملیاتی تعلق داشت، اما اکنون این زمین به کمیته ملی المپیک سپرده شده است. از چمند حضوری به عنوان بزرگترین ساحه ورزشی کابل یاد می شود که با حدود بیش از 100 جریب مساحت از ده ها سال به این سو برای رژه های نظامی، برنامه های تفریحی، تمرین ها و مسابقات مختلف ورزشی استفاده می شد. این ساحه در سال 1389 به هزینه $2 میلیون کمک بنیاد عزیزی و شرکت مخابراتی MTN بر اساس توافقنامه با کمیته ملی المپیک بازسازی و در سال 1390 به بهره برداری سپرده شد. اما رفته رفته این چمن به دلیل عدم توجه دوباره به خرابه و حتی محل بودباش معتادین مبدل شد و تمام سبزه ها از بین رفته، کتاره های اطراف آن شکستانده شده و تا جایی که پس از روی کار آمدن طالبان هم در بیش از 1.5 سال گذشته هیچ توجهی به احیا و بازسازی این چمن صورت نگرفته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در شهر بخمود در شرق اوکراین جنگ های شدید ادامه دارد. اوکراین میگوید که حملات روسیه را عقب زده است، اما نظامیان روسیه به این باورند که شاید هر لحظه این شهر زیر تصرف آنها قرار گیرد. متخصصان نظامی غرب به این باورند که بخمود یک شهر استراتژیک نیست، اما سقوط آن به دست نیروهای روسیه اهمیت سمبولیک دارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
اوکراین امروز خبر داد که در 24 ساعت گذشته چندین حمله روسیه را بر شهر بخمود به عقب زدند. ملیشه‌های روسیه ادعا کردند که این شهر را در شرق اوکراین تقریبا از هر طرف تحت محاصره قرار دادند. از چند ماه به این سو قوای روسیه حملات را بر شهر بخمود متمرکز ساختند تا آن را تصرف نمایند. دفتر لویدرستیز قوای اوکراین در منطقه شرقی دونسک در گزارش روزمره خود نوشته است که دیروز قوای اوکراینی بیش از 150 حمله روسیه را بر شهرهای بخمود، لیمان، افدیفکا و شاختارسک به عقب زدند. در گزارش امروزه دفتر لویدرستیز اوکراین آمده که قوای روسیه می‌خواستند شهر بخمود را کاملا محاصره کنند، ولی آنها جلوی آن را گرفتند. مقامات اوکراین گفتند اگر دفاع بخمود برای آنها مشکل تمام شود، آنها شاید تمام قوای خود را از این شهر بیرون کرده و در مناطق شرقی و شمال شرقی در مواضع نو جابجا نمایند. هرچند وضعیت در بخمود حساس خوانده شده، ولی تا حال نظامیان اوکراینی به این آماده نشدند که سربازان خود را از این شهر بیرون کنند. قماندان قوای خاص اوکراین جنرال ویکتور خرینکو در فیسبوک نوشته است قوای آنها در دفاع از بخمود با شرایطی بسیار دشوار تلاش خود را دوام می‌دهند و به دشمن تلفات سنگین وارد کردند. مؤسس گروه ملیشه‌های روسی واگنر یوگنی پریگوژین در پیام ویدیویی ادعا کرده که بخمود به سقوط نزدیک است و صرف یک راه این شهر باز مانده که سربازان محاصره شده اوکراین می توانند از آن خارج شوند. وزارت دفاع بریتانیا امروز در گزارش استخباراتی خود گفته است که قوای اوکراین در بخمود تحت فشار جدی قرار دارند و جنگ های شدید در داخل و اطراف این شهر دوام دارد. در گزارش استخباراتی وزارت دفاع بریتانیا همچنان آمده است که ملیشه های گروه واگنر روسیه در مناطق شمالی بخمود پیشرفت کردند. نظر به این گزارش، اوکراین قوای خاص خود را در منطقه جابجا کرده و در 36 ساعت گذشته دو پل مهم در بخمود تخریب شده است. متخصصین غربی به این باورند که بخمود از نگاه استراتژیک شهر مهم نیست، ولی برای روسیه اهمیت سمبولیک دارد.
بسیاری از سلمان‌ها در شهر فرا می‌گویند که اگر ریش جوانان را بتراشند از یک شب تا یک هفته زندانی خواهند شد. آنها می‌افزایند که ممنوعیت طالبان بر تراشیدن ریش جوانان بر کسب و کارشان تأثیر منفی گذاشته است. فعالان مدنی در فرا می‌گویند که در حاکمیت طالبان جوانان آزادی فردی و اجتماعی ندارند. این گزارش با صدای یک سلمان محلی آغاز می‌شود.
امر بالمعروف مار به عذاب مینه، دیگه میای میگه ریشار نتراشی مار به شکل غربی جور نکنی.
اکبر شاه 5 سال است که در جاده مخابرات شهر فرا دکان سلمانی دارد، اما آنچه که یک ماه قبل برای او اتفاق افتاد در طول کارش بی سابقه بود. این مرد 22 ساله براد و آزاد میگوید که نیروهای طالبان او را به علت تراشیدن ریش یک جوان محلی در فرا زندانی کردند.
خود مر یک دفعه برده به امر بالمعروف بندی کرده، سه شما بندی بود و باز پس مر یلکه، گو اگه دیگه دفعه تکرار شی باز ما تر خیلی بندی مینید.
اکبر شاه میگوید که از بیشتر از 1.5 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، کسب کارش از رونق افتاده و درآمدش هم کم شده و به مشکل میتواند مخارج خانواده 4 نفریش را تامین کند.
مشتری ها نمی آید، خیلی کاروبار ما خرابه، کرایه خود نمیتونی پیدا کنی، چی برسه بعضی که ما با اولاد خود یک گوله نفکی پیدا کنیم.
محمد ایسا یک سلمان محلی دیگر در شهر فرا از مشکل مشابه سخن میگوید.
شار تیغ نزنی، ماشین نکنی، فقط خط گرفتن اجازه داری. اگه ماشین چیزا کنی دیگه مال میبر بندی بینی. بیشتر سلمان و بوری یک شب دو شب بندی بوده، به امر بالمعروف بندی کرده.
محمد ایسا میگوید که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان مشتریان زیاد داشت، اما حال وضع تغییر کرده.
اول مردک از ترس هم نمیم، ما مثلا هفته دشت با هفته با هفته مردک میانوزیش خور ماشین میکر خط میکر با ما یک چیز میشه، حالا مگرد مشتری هم هم گم شد، ما مگرد از این بیکار شیشتر در اومدی هم نداریم.
نور احمد سلمان دیگر در شهر فرا میگوید که برخی از جوانان به علت وضع این مدود تای طالبان کشور را ترک کرده هند.
صبح خوب مشتری خیلی لشتی دیگه، همین ریش بند شی میدی کم مشتری ها تیتو پرک شی دیگه، مشتری ها ما کم رفته نسبینا این رانه نسبینا اینجا حالا هر جوان رو ببینی ریش گریش دفع میدی از زور دیگه، اگر ریش پس آزاد شی میدی کل مردم خوشحال میشه، سلمان ها خوبی خوشحال میشه، دیگه ریش که آزاد شی دفع میدی کارم هم جور میشه. پس
سید احمد فعال مدنی فرا براد و آزادی میگوید که در حاکمیت طالبان آزادی فردی جوانان سلب شده.
در بخش‌های مختلف سر جوانان محدودیت ایجاد شده. ما امیدوار هستیم که حکومت فعلی طالبان به جوانان اجازه بدهد که زندگی عادی خود پیش ببرند.
اما اختر محمد یک باشنده فرا نظر متفاوت دارد.
چه اسلام پا مابنس که راغلی دیگه داده چی؟
از زمانی که اسلام به وجود آمده ماندن ریش سنت شده و ماندن آن ثواب دارد. ما باید ریش داشته باشیم، برای هر مسلمان ماندن ریش ثواب دارد.
زیر پیشوانگا دیر ثواب لری.
پیش از بازگشت به قدرت در افغانستان طالبان از رفتارهای متعدل با مردم عرف زده بودند. این گروه در حاکمیت اولش در افغانستان در سالهای نیمه دوم دهه 90 میلادی قوانین سختگیرانه وضع کرده بود و در آن زمان هم جوانان که ریش خود را میتراشیدند برای مدت زندانی میشدند. حال به نظر میرسد که طالبان به همان مسیر سالهای گذشته در حرکت هستند. تا طالبان گفتند که جوانان باید زندگیشان را مطابق شریعت اسلام عیار کنند. اما حال بسیاری از سلمانان و شرفران مثل نورمد از طالبان میخواهند که این مدودتا را بردارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
متعلمان مرکز آموزشی کاج در کابل میگویند در حالی که با مشکلات فراوان امتحان کنکور را سپری کردند و آرزو داشتند تحصیلات عالی را آغاز کنند، بسته ماندن دروازه های پاندورها برای دختران آنها را ناامید کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در قرآن مجید خداوند متعال میفرمایه که اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی بخوان به نام پروردگارت. اینجا
زهرا عظیمی یکی از دانش آموزان در مرکز آموزشی کاج است که در حمله بر این مرکز دست چپش زخمی شده است. زهرا میگوید پس از حمله و شوک بزرگ که بر او وارد شده بود، با تن زخمی در امتحان کنکور برای راه یافتن به پوهنتون اشتراک کرد، اما با بسته شدن دروازه های پوهنتون ها همه آرزوهایش به فنا رفت. او به رادیو گفت
در طی 2 سال تلاش و شبانه روزی کردیم تا به اهداف و آرمان ها و آرزوهایمون برسیم. بالاخره رفتیم در صحنه امتحان، حاضر شدیم و امتحان را با شوق و ذوق که برای رسیدن به هدفمون داشتیم را دادیم و بعدی که دیدیم بعد امتحان دروازه دانشگاه ها بسته شد، خودم اینه احساسی در درونم هست که نمیتونم بیانش بکنم. پیش از فکر میکردم که واقعا ما با اهداف و آرمان هایم که برای کشورم دارم و حداقل یک فرد افغانی که هستم، مسئولیت خودم در قبال کشورم انجام بدم. و امروزی که میبینم دروازه های دانشگاه بسته شده، فکر میکنم به یک وادی هولناک بسیار تاریک میرم.
زهرا با کسب 225 نمره در آزمون کنکور گذشته به پوهنتون کابل راه یافته و قرار بود که در رشته کیمیا تحصیل کند. بصیرت فطرت از دیگر دانش آموزان مرکز آموزشی کاج است که به علت زخمی شدن نتوانست در هر دو امتحان اصلی و متفرقه کنکور شرکت کند. بصیرت میگوید آرزو داشت تا سال بعدی با سپری کردن آزمون کنکور در رشته انجینری پوهنتون کابل تحصیل کند، اما اکنون رسیدن به آن را دشوار میداند.
رویای یک مهندس شده نداشتم، همیشه میخواستم یک مهندس باشم. به خاطر امی رشتیم، به خاطر امی علاقه مندیم، من 2 سال زحمت کشیدم تا بتونم در رشتیم کامیاب شوم، ولی خب به هر صورت امتحان داده نتونستم، از رویه های ماندم. ولی بازم من امید داشتم که امی رشته خود ادامه بتونم، ولی فعلا طالبا برای دختران اجازه درس خواندن نمیتن، چی کورس باشه، دانشگاه باشه یا هر جای دیگه، درس های مکاتبم رویشان بسته شده.
این در حالی است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز 4 شنبه گذشته اعلام کرد که به تاریخ 15 اوت سمسترهای بهاری پوهنتونهای دولتی ولایت‌های سرسیر آغاز خواهد شد و تنها دانشجویان پسر می‌توانند به درس‌هایشان حاضر شوند. هر
پیام‌ها و نظریات شما.
قرارداد دوحه خواهد فکر نکنه مسئله موش پسر کرد. اگه تو راست و مگه تو راست. حالا میده که معلوم کنه کدام شیعه است. با قرارداد دوحه خواهد معلوم بود که کنیم سال سرازو گب زده شد بگر که نکل سرم شرایط آمد.
مفادش بلکه ما ندیدیم، بلکه ضررش تا فعلا ندیده ایم و شاهدش هم هستیم. کدام مفادش تا فعلا ما دی توافق نمان واقعیتش ما ندیدیم که کدام مفادش تا فعلا ما مردم افغانستان شاهدش باشه.
امنیت خواه آمده و یه مشکلات ما داریم. هنوزم دستی ما بسوی خیرات مردم دراز است. از اول تا آخر ما خیرات میخواییم. افغانستان بری جامعه به مثل یک گدایگر معرفی شده. شما میدانین در کشورهای افریقایی امو مسکنت به اوج خود رسیده، ولیکن این قدر گدایگر نیست مثل که ما هستیم. چرا که با امام کمک میخواییم، کلان امام میخواییم، خورد امام میخواییم. یک چیزی که باید در زین می امنیت، ما باید نیمی قشر جامعه که امروز به تعلیم است اونا را بریش زمینه تعلیم بریش پرام کنیم. کسایی که در پانتون میخوانه اونا را زمینه پانتون بریش پرام کنیم. اگر ما میخواییم که از گزاری همسایه خلاص شویم، از گزاری نیابتی پرامنطقی خلاص شویم، ما به یک وحدت ضرورت داریم. امو وحدت تاباری نامده، وحدت ای طور است که تمام مردم افغانستان چی راضی است چی ناراض است بر بالای یک گله میکنه در افغانستان بشینه.
میره که این قرارداد اگر نمی بود دیگه با شما میره که چقدر چقدر مردم کشته میشدن. قرارداد بوده که تا حدی که جنگ توافق پیدا کردن میره که جنگ نیست در افغانستان.
پیام شما، نظر شماست.
نظرات شنوندگان عزیز رادیو آزادی را درباره توافقنامه دوحه شنیدید که 3 سال از آن سپری شد. ساعت استودیو 5